الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقيت الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب جمعه است، شب مغفرت و رحمت و اجابت دعا و شب زیارتی مخصوص قبر ابا عبدالله علیه السلام. ان شاء الله خداوند به همه ما و شما توفیق زیارت قبرش رو عنایت بفرماید و هممون رو بهرمند از شفاعت ابا عبدالله بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث پیام‌های اعتقادی و باورها رو امسال در نهضت عاشورا مطرح کردیم، بحث توحید در کربلا، بحث آثار خداشناسی و مباحث اعتقادی که در نهضت عاشورا از کلمات و رجزها و خطبه ها و منش و روش امام حسین و اصحابشون برداشت می شد. امشب بحث من راجع به اسامی الهی است، اسامی و اوصافی که خدا دارد، البته نه همش. یه مقدمه ای رو میگم، یکی از اونها رو در جریان عاشورا مورد بحث قرار میدم. میدانید خدا اسامی زیادی دارد، یکی از اصلی ترین و اسام به اسلام مبنایی ترین اسامی الهی که در رأس اسامی کلمه الله، این مقدم بر همه اسامی. از امام معصوم هم که سوال کردن الله یعنی چی، فرمود المعبود الذي يعله فيه الناس. الله تو لغت یعنی ذاتی که دیگران دربارش سرگردانند، یعنی ذاتی که دیگران دربارش متحیرند، نمیتونن به کنهش پی ببرند، نمیتونن به وجودش احاطه پیدا کنن، چون ما محدودیم و خدا نامحدود. معنای الله یعنی ذات مورد تحیر و سرگردانی مردم، به این معنا یعنی کسی که به کنه ذاتش نمیشه پی برد، این معنای الله. ولذا یه وقتی کسی آمده بود پیش امام صادق میگو الله اکبر یعنی چی، آقا بهش فرمودن که تو چی میگی، شما بین خودتون الله اکبر رو چی معنا میکنید؟ الله اکبر خدا بزرگتره، از چی بزرگتره؟ عرض کرد که آقا ما میگیم الله اکبر یعنی اکبر من کل شیء، یعنی خدا بزرگتره از همه چیز، شیء یعنی چیز موجود، خدا از همه اشیاء و موجودات بالاتره. آقا فهمیدین اشتباه است، این درست نیست، محدود کردید. گوه آقا پس منظور از واژه الله اکبر چیه؟ آقا فرمودن الله اکبر من ان یوسف، از شی اومدن بیرون، خدا اکبر و بزرگتر از اینه که به ذهن ما بیاد ما توصیفش کنیم. ما خدا رو باز آثارش و نشانهاش میشناسیم، هرگز کنه ذات او رو توان نداریم، ما محدودیم، محدود نامحدود رو نمیتونه در ذاتش پی ببره و سر در بیاره یا احاطه پیدا کنه. اون خدایی که تو ذهن من و شما بیاد دیگه خدا نیست، مخلوقه، خالق نیست، معبود نیست. فرمود اینطور بگو الله اکبر، رو اگه گذت کسی پرسید یعنی چی، نگو اکبر من کل شی، بگو اکبر من ان یوسف، قابل توصیف نیست. این اصلی ترین اسم خداست. اما اسامی دیگه هم خدا زیاد داره، که یه روایت داریم خدا 99 تا اسم تو قرآن داره. عجیب هم از این روایت خیلی زیاده، هم تو منابع شیعه تو منابع اهل سنت و حدیث داریم اگر کسی 99 تا اسم رو بگه وارد بهشت میشه. البته شاید منظور گفتن لفظش فقط نیست، گرچه به اون امیدم بگید انشاءالله جایزش خدا میده، ولی تجلی این اسامی در دل انسانه. ان لله 99 اسمن فی القرآن، خدا 99 اسم تو قرآن داره. این 99 تا رو بعضی علما تو کتاباشون آوردن تقسیم هم کردن، مثلا میگن سوره حمد 5 تاشو داره، الله، رب، رحمان، رحیم، مالک، 5 تاش تو سوره حمد، 33 تاش تو سوره بقره است. ریس کردن که هر سوره چند تا داره، میشه مجموعا 99 تا. علامه طباطبایی میفرماید من شمردم بیشتره، شون میگه 120 اسمه، منتها شاید منظور این روایت 99 تا کفه یا اسامی ویژه و خاصه که از خدای تبارک و تعالی حکیم، خبیر، علیم، عزیز، تواب، این اسامی که در قرآن کریم آمده. و شما عزیزان میدانید، گرچه این بحث سنگینه، منم نمیخوام اینجا مطرحش کنم، هر اسمی خاصیتی هم داره. شما دعای صمد رو نگاه کنید، دعای صمد دعای اسمای خداست. اونجا میگیم خدایا اون اسمی که موسی گفت در جبل طور، اون اسمی که مریم گفت این مثلا از این حادثه نجات، اون اسمی که ابراهیم گفت از آتش نجات پیدا کرد. معلوم میشه یه به اصطلاح خاصیتی برای اسامی هست. همین دعای کمل که امشب میخوانید یا خوانده میشه، مگه نمیگید توش اللهم انی اسالک به اسمائک التی ملأت کل شی، خدایا من تو رو میخوانم به اون اسمایی که کل عالم رو پر کرده. هر اسمی خاصیتی داره. مثلا تو جنگ، شب جنگ بدر، پیغمبر این دوتا اسم خیلی میگفت، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم. حدیث هم داریم توی نبرد، توی جنگ، تو گرفتاری، تو مشکلات، این دوتا ذکر، دوتا اسم خدا کارگشاست. حضرت امیر میگه من در شب نبرد بدر هر چی رفتم آمدم دیدم پیغمبر سرش به سجده است، یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم. یا در بعضی نقلا داریم کسی میترسه، مثلا توی موقعیتی میخواد وارد بشه، خدا نگرانی داره، بگه یا ملیک یا مقتدر. این ذکر آخر سوره قمر اومده، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فراوان داریم از این روایات، حتی از امام صادق علیه السلام و از ائمه روایاتی داریم که خاصیت اسامی و ذکرها رو گفتن. اگر کسی ترس داره این ذکر، اگر کسی از مکر میترسه این کلمه، اینا خاصیت اذکار الهی است. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانان عزیز، من امشب نمیخوام تو بحث اسامی خدا وارد بشم، فقط خواستم این مقدمه رو بگم که در رأس اسامی اسم الله. 99 اسم در قرآن تو روایات داریم آمده، من احصاها دخل الجنه، هر که اینها رو بشمره وارد بهشت میشه. و اسامی هر کدام یه خاصیتی دارد که تو دعای صمد یا تو بعضی از دعاها اومده. کربلا تجلی اسامی و صفات خداست. اما اون اسمی که من امشب میخوام روش بحث کنم و تو کربلا شواهدی ازش بگم، کاربردی هم هست برای من و شما، مخصوصا بعضی از ما سوال میکنن روی این موضوع، صفت و اسم حکیمه. خدا یکی از اسامیش حکیمه. ببینید خدا تواب، عزیز، قادر، خالق. این حکیمو چرا من مطرح میکنم؟ اتفاقا تو قرآن این صفت حکیم هر کجا اومده کنار یه صفتی اومده، علیم و حکیم، مثلا خبیر و حکیم، علی و حکیم، عزیز و حکیم. حکیم یعنی کسی که کارش رو حکمته، عبث نیست، بیهوده نیست، روی تدبیره. عزیزان اینو برای این مطرح میکنم که گاهی انسان میفهمه، بعضیا گله میکنه چرا من بیمار شدم، چرا فلانی غنی من فقیرم، چرا فلانی اولاد داره من ندارم، چرا فلانی تو زندگی فلان موفقیت رو داره من نتوانستم، چرا فلانی اونطور متولد شده. خیلی تو مردم این مسئله مطرح، فراوان هم از ما میپرسن خب اگه خدا حکیمه آیا حکیم قتل ابو عبدالله رو راضی میشه؟ مثلا اگه حکیمه چرا عده‌ای از فقر ناله میزنن، عده‌ای از ثروت عرض میکنم که سر به طغیان میزنن؟ حکمت الهی یعنی چی؟ اینی که خدا حکیمه، اولا اینو به شما عرض کنم، چون خدا حکیمه از ما خواستن راضی باشیم به رضای الهی، راضی باشیم به تقدیر الهی. این باور ماست که او حکیمه، او عبث بیهوده کاری انجام نمیده، کار الهی تمامش روی نظمه. من یه حدیثی براتون بخونم، جالبه این حدیث، منتها قبل از اون یه داستانی بگم. به حضرت داوود خدا وحی کرد که برو فلانجای خانمیه به نام خلاده، اسمش خلاده، بنت اوس، باباش هم اوس اسمش، این خانم تو بهشت هم نشین توست، برو بهش خبر بده. داوود پیامبر حرکت کرد، آمد در خانه این خانم رو زد، خانم اومد در رو باز کرد، سلام کرد، من داوودم پیامبر خدا هستم. پیامبر الهی چی شده در خانه من آمدی؟ خدا برات یه پیامی دارد. اون پیام اینه، خدا فرموده تو خلاده بنت اوس در بهشت هم نشین منی. گفت داوود اشتباه میکنه، شاید یه خلاده نام دیگه ایست، من تو بهشت نم هم نشین تو، اشتباه میکنی. گفت نه، دقیق آدرس، خلاده بنت اوس به این آدرس شمایی. والله من ویژگی در خودم نمیبینم. گفت یه کاوشی بکن، تو زندگی چه ویژگی، چه صفتی، عبادت ویژگی، کار ویژگی؟ گفت نه، من مثل همه مردم عبادت ویژگی ندارم، هر کی هر کاری انجام بده اعمال معمولی منم همونطوره. اما دو تا خصوصیت تو زندگیم هست، یک همواره من شکر میکنم، دو همواره راضیم به رضای الهی. حالا یه وقت فقر، یه وقت غناز، یه وقت بیماری، یه وقت سلامت، توقع ندارم از خدا، طلبکار خدا نیستم، گلمند و معترض نیستم. داوود پیامبر گفت خانم به هازا بلقته، ای تو رو رسونده به این مقام همنشینی من تو بهشت. خیلی صفت عجیبیست، رأس و طاعت الله ار رضا عن الله، رأس و نوک حرم تمام عبادات این صفت رضاست. میدونید چرا؟ چون رضا تو مردم کمه. حدیث هم داریم رضا تو مردم کمه. انسان دیگه تو زندگیش مرگ پیش میاد، فقر پیش میاد، شکست پیش میاد، حوادث پیش میاد، گله و نارضایتی. یه وقت نه آدم دعا میکنه خدا مریضمو شفا بده، این گله نیست، اما چرا من اینطور شدم؟ چرا پدر من این مریضو گرفت؟ چرا میان این همه آدم این اتفاق برای مادر من افتاد؟ چرا من یتیم به دنیا اومدم؟ این چراها عدم رضاست. و اگر ما حکمت الهی رو درک کنیم، عنایت کنید من این حدیث رو بخونم، ببینید حدیث قدسی است، چقدر زیباست. خدای تبارک و تعالی میفرماید، رسول خدا از قول خدا نقل میکنه، به اینا میگن حدیث قدسی. چهار تا تیکه داره این حدیث. فرمود ان من عبادی من لا یسلوه، ان من عبادی المؤمنین لمن لا یسلوه ایمانه الا بالفقر. من خدام، بنده خودمو میشناسم، بعضی از بندگان من اگه بهشون ثروت بدم طغیان میکنن، ایمانشون حفظ نمیشه مگر با فقر، با فقر. یعنی این ظرفیت پولداری، ظرفیت قدرت، ظرفیت ثروت رو نداره، ولذا میبینی به کار میزنه نمیگیره، ولذا میبینی تلاش میکنه یه سقفی بالاتر نمیاد. من میشناسم بعضی از بندگان من لا یسلوه ایمانه الا بالفقر، ای با فقر ایمانش محفوظ میمونه. ولو اقنیته لافسده ذلک، ثروت بهش بدم بیدین میشه. آن نمونهش سعلبه است، یه خرمافروش ساده است، میاد پشت سر پیغمبر نماز میخونه، مسجد میاد، مؤمن متدین، عرض کرد یا رسول الله دعا کنید من وضعم خوب بشه. حضرت فرمود من خودم هم فقیرم، وضع مالی چندانی ندارم، همینطوری باشی برات بهتره، کفاف باشه کافیه. گفت نه آقا دعا کنید. حضرت دعا کرد، دعای پیغمبر پولی بهش داد، پول با برکت قاطی پولاش شد. سعلبه یواش یواش وضعش خوب شد، یه گوسفند، دو گوسفند، پنج گوسفند، حیوانات دیگه، شتر، گاو. اصلا دیگه تو مدینه فرصت جای نگهداری نبود، رفت بیابان دامداری، قلعه درست کرد، امکاناتی به هم زد. دیگه نماز جماعت ترک شد، خدمت پیغمبر رسیدن ترک شد. اوایل نماز جمعه هفته یه بار میامد، نماز جمعه دیگه ترک شد. گاه یکی میرفت مدینه میگفت سلام منم به پیغمبر برسون، تا اون روزی که آیه زکات نازل شد. خب زکات یک تطهیر ماله، در حیوانات زکات هست، شتر زکات داره، گوسفند زکات داره، در غلات هم هست، گندم، جو، تو همه چیز زکات، تو طلا و نقره هم هست. این سه قسم مال زکات داره، یه احکامی هم داره. آمدن گفتن که باید زکات بدی. گفت زکات چه صیغه ایه؟ گفتن زکات رو قرآن دستور داده، آیه داره. گفت مسیحی ها قرار بود مالیات بدن، مگه مسلمان هم باید مالیات بدن؟ مسیحی ها مالیات چونو بهش میگن؟ جزیه. گفتن اون غیر از اینه، این وظیفه مسلمانه، باید از مثلا 5 تا شتر 10 تا گوسفند احکامی که داره یه مقداریشو برای زکات بده. گفت نمیدم، من این مالو با زحمت به دست آوردم. منکر زکات شد. و شما میدانید منکر ضروری دین منکر دینه. خیلی نکته ظریفی است، یکی بگه من همه دینو قبول دارم، زکاتشو قبول ندارم، من خمسو قبول ندارم، من حجو قبول ندارم، یه وقت میگه من نمیدم، این منکر نیست. اما ارتداد گاهی کلیه گاهی جزئی. کشتی چه کلش بشکنه تو آب بره، چه یه سوراخ بشه یواش یواش آب میاد توش. یکی بگه من حجابو قبول ندارم، یه وقت رعایت نمیکنه، یه وقت منکره. منکر شد، مرتد شد، پیغمبرم تردش کرد و با حالت ارتداد و کفر از دنیا رفت. پولاش هم میدونید کجا خرج شد؟ پول بی برکت اینه. این مسجدی ساختن مقابل مسجد قبا که مسجد قبا رو بزنن زمین، به نام مسجد زرار. پولاش اونجا هزینه شد، مسجدی که پیغمبر تخریبش کرد و مزبله کرد اونجا. این ظرفیت نیست، لذا این فقر یه رقمشه. دو، پیغمبر من به مردم بگو ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالغنا. به بعضیا میدونم ایمانش با ثروت حفظ میشه، این فقیر بشه بیدین میشه، این فقیر بشه قدرت خیشتنداری نداره، قدرت حفظ نداره. لو افقرته، اگه فقیرش کنم لافسده ذلک. لذا بعضی ها رو من غنا و ثروت بهشون میدم، میدونم این با ثروت ایمانش حفظ میشه. تو پرانتز بگم من کاری ندارم به اونی که با بی تدبیری فقیر میشه، اونی که با حرام غنی میشه، اون بحث ما خارجه ها. ما بحث فقر و غنای الهی رو داریم که به انسان ها میده. بعضیا حکمت من اقتضا میکنه به یکی فقر بدم، به یکی غنا بدم. باز همینجا داستانی بگم برای شما، جالبه. شاگردی دارد امام صادق به نام مفضل، اسمشو شنیدید؟ ایشون امام صادق یه توحیدی هم بهش تعلیم داد که چاپ هم شده، توحید مفضل. از شاگردای ویژه امام صادق، میاد میره خونه امام صادق، تو کوفه بوده، البته یه نمره بیستی نیست، مثل زراره و محمد ابن مسلم و اصحاب با هم فرق میکردن، سلمان و ابوذر که یکی نیستن، سلمان به مراتب از ابوذر بالاتره، تفاوت رتبه است. یه عده‌ای به حضور مفضل در کنار امام صادق اعتراض کردن، یک نامه مفصل نوشتن به امام صادق، پاشم امضا کردن، یبن رسول الله این آدم تو کوفه رفیق کفترباز داره، این که شاگرد شماست، رفیقاش تو کوفه کفتربازن، لاتن با اینا میشینه شباش و روزاش و رفیقای داشت داره، به قول خودمون لات داره. این میاد خدمت شما، ولی یه همچین رفقایی هم داره، این آدمایی که خیلی آدمای علیه السلام نیستن، با این رفیقن، از شما بعید اینو راش بدید. آقا امام صادق اینا یه عده‌ای بودن اومده بودن همونجا، قلم و کاغذ گرفت یه نامه نوشت به مفضل، درشم بست، داد دست اینا. اینا نمیدونستن چیه، لابد آقا نوشته مفضل دیگه از فردا پیش ما نیا، تو با رفیقای فلانی میپلکی، رفیقای مثلا کبوتر باز داری. آقا فرمودن که نامه رو براش ببرید. زراره محمد ابن مسلم ابا بصیر، این آدمای ویژه اسمشون از تو تاریخ، 7-8 تا آدم نامه رو برداشتن از مدینه آمدن خانه مفضل، گفتن اینو آقا امام صادق داد. نامه رو به چشم گذاشت، خیلی آقا رو دوست داشت، نامه رو جلو اینا باز کرد، مطالعه کرد، گفت بیاد شما هم بخونید. گفتن خصوصی مگه نیست؟ گفت نه بیاد بخونید. آقا نوشته مفضل این مقدار پول و این مقدار جنس، یه مواردی رو آقا نام برده بود، اینا رو برام ما از کوفه بخر بفرست. آقا یه تقاضای مالی اقتصادی از من کرد، یه مبلغی و یه سری اجناس. ایشون خیلی تعجب کردن، اینا این چیز دیگه ایه، ما اینو از آقا نخواسته بودیم. ایشون فرمود بسم الله، همه تون شاگرد امام صادق علاقمند به آقا، چقدر میتونید بدید؟ میتونید این مبلغ رو؟ گفتن هزینه خیلی بالاست، ما نمیتونیم این پول رو تأمین کنیم، از کجا بیاریم؟ حالا بریم جلسه بگیریم، فکر کنیم، مردم رو ببینیم. گفت به هر حال این نامه است، میتونید کمک کنید؟ گفتن نه فعلا هیچی نداریم. حالا بریم؟ گفت نمیخواد بریم، ظهر نهار بمونید پیش من. سفره رو انداختن و دستور داد غذا آوردن. در همین حالی که اینا مشغول غذا بودن، یک کسی رو فرستاد، گفت به همون رفیقام، همون رفیقایی که میگفتن چرا باش قدم میزنی، گفت به اونا بگید مولامون امام صادق پول خواسته و آقامون امام صادق یه جنسی دستور داده بخریم، مبلغم بالاست. بسم الله، لحظاتی نگذشت در خانه را دادن، اینا وارد شدن، یکی 2000 درهم، یکی 5000 درهم، یکی 4000 درهم، یکی 1000 دینار مثقال طلا، پولها انباشته شد. مفضل میگه هنوز نهارشون تمام نشده بود، اینا هنوز نهار میخوردن، 2000 دینار یعنی 2000 مثقال طلا و 10000 درهم پول جلوی ما انباشته شد. بعد فرمود حالا دیدید چرا امام صادق شما رو فرستاده؟ خواست بگه این رفیقا به دردی همچین کاری هم، اونا پول میدن برای دین، هزینه میکنن. عرض میکنم که البته امام اینا رو یواش یواش اصلاح هم میکرد، او کارشون هم کنار میذارن، کبودربازیشون و لاتبازیشون رو کنار میذارن، اما این نباید نگاه منفی به یک کسی باشه که حالا این چون لباسش اینطوره، قیافش اینطوره، تو فلان جلسه است، این نه، این از امام حسین دوره. هر که حتما یک چهره ظاهری داره، ظاهر و صلاحی داره، این امام حسینیه. نه آقا، اینا امام صادقی بودن، امام صادق خواست به زراره و محمد ابن مسلم بفهمونه. ببینید هر کسی به یک کاری میاد، به یه دردی میخوره، به زمینه ای درش فراهمه. این رفیقای اونطوری که شما گفتید اینطوری بذل مالی میکنن، اینطوری زمینه دین رو کمک میکنن، و شما که نمی کنید، ندارید. این خیلی مهمه، این یه پیام توشه و اون پیام اینه ما نباید نگاهمون تو دینداری انحصاری باشه، نباید دایره رو محدود کنیم. خدا رحمت کنه، یه آقای بود قبل از انقلاب منبر میرفت در قم، من البته منبرش رو ندیده بودم ولی بعضی نوارهاش هست گوش کردم. ایشون فرموده بود یه وقت در تهران من منبر میرفتم، یه وقتی یکی از این لاتهای معروف تهران آمد گفت یه چند شب بیا برا ما برو منبر، ما برای امام حسین دهه منبر گرفتیم. گفتم من برای شما با اون مردم آزاریتون، با اون لاتبازیتون، با اون اهل مشروب بودن بعضیاشون، با اون کارهای ابدا، گفت یا میای یا تمام سیمای اینجایی که منبر میری بلندگوشو قطع میکنیم، نمیذاریم منبر بری، زوره. گفتیم باشه که منبر زوریه چیکار کنم؟ ایشون فرموده بود من رفتم چند شب برای اینها منبر، که شب اولی که رفتم تو لاله‌زار صدای این موسیقی و صدای این به هر حال حرامون اطراف، چون اونجا خب کاباره داشت، مراکز فساد داشت، میگم رو همون منبر گفتم آقایی که به زور ما رو آوردی، آقایی که با سرنیزه من رو منبر نشوندی، شما که ازت اومده منو بیاری، اینا رو هم قطع کن. میگم رئیسشون رفت یه اشاره کرد تمام اینا قطع شد. بعد فرمود من دوتا ستا پنجتا اینا رو میوردم قم خدمت آیت الله عظمای بروجردی، توبه میکردند، لباس و پول ایشون بهشون میداد، همه چیز رو کنار میذاشتن و اینا هیئتی شدن، مسجدی شدن، عوض شدن. اینا نشانه قدرت خدا نبسته راه رو. اگه امام حسین روز عاشورا میخواست به هور بگه تو قلوب بچه های منو لرزاندی، تو راه رو بر ما بستی، تو مورد نفرین من واقع شدی، نه، این تواب بودن خداست، این حکمت خداست. ولذا شما نگاه کنید این همه سال یک کسی نان فرعون رو بخوره، در مقابل فرعون این همه خاضع باشه، معتقد به الوهیت فرعون باشه، خدا یه مرتبه عاقبت به خیری بهشون بده بشن پیرو موسی. این سحره و جادوگرا که اومدن مؤمن شدن، اینا تو دستگاه فرعون استخدام رسمی بودن، نون فرعون خوردن و سینه سنگ موسی رو به سینه دادن، خیلی زور داشت برای فرعون. این اینا رو رشد داده، این اینا رو بزرگ کرده، این ورده اینا موسی رو زمین بزنن، نان او رو خوردن و سنگ موسی رو به سینه زدن. این حکمت الهی است. جوانها، برادرها، خواهرهایی که زدن منو میشنوید، اگه یه وقت یه مریضی تو خانواده، یه وقت یه فقری، یه برخوردی، یه خطایی، یه کمبودی، حکمت کی میدانست حکمت تبعید امام 15 سال به نجف اشرف چیه؟ پخته بشه مملکت بهمن 57 یه انقلاب بشه. حکمت شهادت شهید بهشتی خب خیلی مصیبت بالا بود، اما هیچ چیزی به اندازه شهادت مظلومیت او رو ثابت نمی کرد. خب ما یادمونه، ما اون زمان همسن شما بودیم، اول انقلاب محصل دبیرستان بودیم، فحش میدادن به شهید بهشتی، توهین میکردن، با تخت سیاه ناسزا تو کلاس ها مینوشتن، بهشتی شهید شد، تمام این حرف ها تمام شد، مظلومیت او اثر این تهمت ها رو از بین برد. گاهی حکمت در شهادت. امام فرمود تحریم برای ما حکمت بود و حکمت هم بود. این همه بنده رفتن بعضی از این مراکزی که هواپیما میسازن تو ایران، مملکتی که حاضر نبودن، بابا تو این مملکت امریکایی حق توحش میگرفتن. میدونی حق توحش یعنی چی؟ اونایی که خودشون از همه عالم وحشی ترن، حق توحش تو این مملکت میگرفتن، اصلا حساب باز نمیکردن روی ایران و ایرانی و جوان ایرانی. حکمت جنگ چی بود؟ شما ببینید هنوز آثارش بعد از 30 سال یه مفقود الاثری بدنش میاد، یه موج ایجاد میکنه. حکمت ببینید آقایون خواهرها، ما از یه روزه نمیبینیم. ای بابا مریض شد، من چه میدانم این مریض شد از دنیا رفت در عرض 2 ماه 3 ماه با یه سرطان، با یه مریضی، من خیلی ناراحتم، اما افق رو نمیبینم. ممکن بود ده ها بازده منفی در کنار حیاتش باشه، نمیدانیم. ممکن بود با مرگ پدر پیامبر، که شما از این مصیبت سختتر دارید، آمنه حامل از بابای پیغمبر از دنیا میره، بچه یتیم توی شکم، آب بچه به دنیا میاد، سرپرست مادرشه، 6 سالش مادر از دنیا میره، پیغمبر اکرم تو اوج سختی تو مکه، مشرکین، معاندین، سلاح نداره، یاوران کم، تمام پشتیبانیش به پدر بزرگشه، 1 سال با هم زن و پدر بزرگ از دست میده، عبدالمطلب و خدیجه. چقدر اشک ریخت پیغمبر. فرمود این سال عام الحزن، سال اندوه. حکمت شهادت ابو عبدالله، خدا حکیمه. خدا، من شبای قبلم گفتم یا جای دیگه گفتم، هیچگاه خدا به قتل حسین راضی نیست. مسلم قاتل حسین در جهنمه، مسلم ابو عبدالله معجوره. این نباید با جبر تحلیل بشه، اما حکمت الهی. ببینید شما روی این قضیه چقدر تا امروز آدم ساخته شده، چقدر نهضت به پا شده، نهضت مقدار، نهضت زید، واقعه حره، نهضت حسین شهید فخر، بیداری اسلامی که تو شام ایجاد شد. آبا گرده شام رو هیچ کس نمیتونست تکان بده. شام جاییست که ابن عسیر میگه بنده خدا تو مسجد نشسته بود، پیرمردی، چند نفرم ماده بودن بحث میکردن راجبه حضرت امیر و پیامبر و اینا، این پیرمردم گوش میکرد، یکی صدای زد گفت که تو پیامبر رو میشناسی؟ گفت بله که میشناسم، من مسلمانم، مگه میشه پیامبر رو نشناسم؟ گفتن تو فاطمه رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفتن فاطمه کیه؟ گفت خب زوجت رسول، همسر پیامبره دیگه. این هنوز نمیدونه فاطمه دختر پیامبره. گفتن پس خدیجه کیه؟ گفت خدیجه دختر پیغمبره. ارتباط پیغمبر خدا رو با امیرالمومنین نمیدونستن. این شام بیداری اسلامی شد، بیداری که 3 سال بعد شهادت امام حسین دودمان یزید جمع شد توی شام. تو شام شعار علی خیر البشر را افتاد. حکمت الهی این حدیث 4 ماده‌ای رو من جمع کنم وقتتون رو نگیرم. فرمود به پیامبرش بعضیا حکمت من روی قناشونه، بعضیا حکمت من روی فقرشونه. سوم فرمود ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح الا بالسقم. بعضیا حکمت در بیماریشونه، این اگه سلامت و سرحال باشه بدمستی میکنه، این به نفعش با بیماری توبه کنه، با این عمل جراحی به خود بیاد، با این مرض برگرده به دین. چهارم فرمود ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح الا بالصحه. بعضیا میدونم ظرفیت مریضی ندارن، مریض چه بی خدا میشه، بی دین میشه، این باید نونش تأمین باشه، قنا باشه، سالم باشه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. بالاخره نکته ای در این مسائل هست که باید روی این دقت بشه. و همینجا عزیزان، برادران و خواهران، این نکته اساسی که اول عرض کردم، صفت رضا. فرزند امام صادق مریض بود، آقا ناراحت بود، میرفت میامد مینشست، خیلی مضطرب بود. آدم تا اتفاقی نیفتاده باید جلوشو بگیره. امام حسین فرمود منو رها کنید، بذارید برگردم. عمر سعدو نصیحت کرد، برگرد، بالغ فی النصیحه. مؤمن باید تمام تلاششو انجام بده، بیمار معالجه کنه، فقیر دنبال ثروت بره، این بحث دیگه ایست. اما وقتی اتفاق افتاد صبور باشه. فرزند امام صادق از دنیا رفت، دیدن وجود مقدس صادق آل محمد صلی الله علیه و آله، دیدن آقا نشست، فرمود ما قبل از مصیبت تلاش میکنیم واقع نشه، وقتی مصیبت واقع شد صبوری میکنیم، نصبر. این عرض امشب من راجع به این بحث پیام اعتقادی. البته من یه نکته بگم بعد یه حدیث بخوانم و بحث رو جمع کنم، چون بعضی عزیزان به من گفتن این مطلب رو که آقا این مطالبی که شما میگی، خب گاهی ما یه سوالی داریم یا نه نقدی به نظرمون برسه. یکی از دوستان میگه شما یک طرفه صحبت میکنید. خب راست هم میگه، اصلا منبر صحبتش یه طرفه است، مناظره نیست، گفتگو نیست، پرسش و پاسخ نیست. من پیشنهاد میدم به عزیزانی که این جلسه چند هزار نفریه با شکوه رو برگزار میکنن، سالای آینده یه 2 تا 3 تا نشست علمی بعد از ظهر بذارن راجع به مباحث منبر. اگر کسی، حالا اون نشست ممکنه با 50 نفر تشکیل بشه، با 100 نفر تشکیل بشه، عزیزانی بیان اگر روی این بحث ها، چون منبر جای پرسش و پاسخ و گفتگو نیست، ما یک طرفه حرف میزنیم. اما یه وقت ممکنه بنده یه مطلبی بگم تو ذهن شما یه شبهه‌ای باشد، الزاماً معلوم نیست به هر حال همه این مطلب رو همه پذیرا باشند. این جا دارد. زمانهای ائمه، گاهی امام که صحبت میکرد، حضرت امیر، فقام رجلون، کسی بلند میشد میگو آقا مثلا من شبهه دارم، میشد، جمعیت کم بود، امکانش بود، ضبط برنامه نبود بخواد بعدن پخش بشه، اما الان امکان نیست. ولی پیشنهاد من به اون عزیز و عزیزانی که به من منتقل کردن، اما گاهی به فرمایشات و به مطالب و به سخنان و گاهی به حرفها و فرمایشاتی که از معصومین نقل میشه، ممکنه یک، به هر حال نمیگیم نقد، اما توضیحی بخواد، مطلب رو بیشتر بخوایم بگیریم، این رو کجا پیشنهادم اینه همچین جلساتی تشکیل بشه تا این مهم رو انشاءالله پوشش بده. خب این بحث امشب من راجع به اسامی خدا، ما شبهای گذشته راجع به توحید در کربلا و خداشناسی صحبت کردیم، امشب راجع به صفت حکمت خدا و حکیم بودن الهی صحبت کردیم، و اینی که نتیجه اعتقاد به حکمت خدا اینه که آدم راضی باشه به رضای خدا. هر اسمی از خدا یه نتیجه‌ای داره. اگه شما معتقدی خدا توابه، باید مایوس نشی. اگه معتقدی خدا غنیه، باید طغیان نکنی، بگی همه ثروت ها مال اوست، مال من، مالکیت من، مالکیت اعتباری. اگه معتقدی خداوند خبیره، نباید به برنامه ریزی او تردید کن. اگه معتقدی خدا عادله، نسبت به اون چه که اتفاق میفته در عالم باید بدانی خدا در نهایت همه رو به جزا و به پاداششون میرسانه. هر صفتی از خدا یه نتیجه داره. امشب بعض من رو حکمت بود. اگر کسی معتقد خدا حکیمه که باید اعتقاد باشه، چون ده ها بار تو قرآن خدا به این صفت ستوده شده، ثمره صفت حکمت اینه که آدم راضی و رضای الهی باشه. حکمت گاهی اقتضای سقم داره، یعنی مریضی، گاهی اقتضای قنا داره، گاهی اقتضای فقر داره، گاهی اقتضای عرض میکنم سلامت داره. همین حدیثی که خواندم، این معنای حکمت الهی است. من یه روایتی است، اینو بخوانم آخر عرایزم، که اگر کسی میخواد متعبد به صفت حکمت باشه و میخواد راضی باشه از رضای الهی، شبی که خدا با موسی بن عمران گفتگو کرد در جبل طور، خدا به موسی فرمود، این حدیث آخر عرایزم دیگه، فرمود موسی اگر کسی از من راضی باشه، من ازش راضیم، رضی الله عنهم و رضوا عنه. و اگر کسی از من راضی باشه، سه تا علامت داره. کسی میخواد ببینه صفت رضا تو زندگیش هست یا نیست، الرضا رأس و طاعت الله، رضا بالاترین نشانه بندگی است. سوال شد از امام صادق مؤمن رو با چی بشناسیم، فرمود با رضا از خدا. از کجا بدونم من از خدا راضیم؟ خدا به حضرت موسی فرمود فمن عمل برضای، هر کس از من راضی باشه بر اساس رضایت من عمل کنه، الزمه ثلاث خصال، سه چیز تو زندگیش قرار میدم. جوونا، برادرا، خواهرا، بینندگانی که برنامه ما رو دنبال میکنید، اگر عرض میکنم که میخواید ببینید صفت رضا تو زندگیتون هست یا نیست، ببینید این سه صفت رو دارید یا نه. یک، اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل. اولی صفت شکره. اولین نشانه انسان راضی از خدا اینه شاکره، ناسپاس نیست، اونم شکر عالمانه، نه جاهلانه، نه لغلغه زبان. دو، ذکرن لا یخالطه النسیان. دومین نشانه رضایت از خدا ذکره. کسی که خدا راضیه، ذکر تو زندگیش، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یا حی یا قیوم، الله اکبر، سبحان الله والحمدلله، ذاکره. کما اینکه کربلا تجلی ذکر خداست، دیشبم عرض کرده. سوم فرمود محبتن لا یؤثر على محبتی احدا. سومین نشانه انسان راضی از من اینه منو دوست داره. چقدر دوست داره؟ انقدر دوست داره که محبت هیچ کسو بر محبت من ترجیح نمیده. نه یک کسی به خاطر اولادش گناه کنه، به خاطر همسرش معصیت کنه، به خاطر رضایت رفیقش دست به کار حرام بزنه. انقدر دوست داره که محبت هیچ کسی رو بر محبت من مقدم نمی کنه. لذا عزیزان، یه وقت یه کسی به امام حسین نامه نوشت، گفت آقا منو نصیحت کنید. این حدیثم جالبه. یا حسین، یا سیدی، اخبرنی به خیر دنیا و الاخره. آقای من، مولای من، خیر دنیا و آخرت تو چیه؟ این نامه رو به امام حسین نوشته. کتب رجل الى الحسین، یه آقایی به ابا عبدالله نوشت، یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و الاخره. آقا جون، خیر دنیا و آخرت تو چیه؟ آقا ابا عبدالله نوشتن بسمه تعالی، یا بسم الله الرحمن الرحیم، من طلب رضا الناس به سخط المخالق. هر کسی مردم از خودش راضی کنه به قیمت اینکه خدا رو ناراضی کنه، خدا دست عنایتش از رو سرش بر میداره. به خودش واگذارش میکنه. میدونی یعنی چی؟ یه وقت رفیقت میگه این دروغو بگو، او خوشش میاد، خدا خوشش نمیاد. یه وقت خانواده آدم میگه آقا این معصیت رو اینجا رو بریم، تو این جلسه بریم. نه، هر کسی که بخواد مردم رو راضی کنه به قیمت ناراضی کردن خدا. فرمود خدا به خودش واگذارش میکنه. خب این بحث امشب ما، محضر شما عزیزان، برادران و خواهران و جوانهای گرامی. خدایا صفت رضا رو به هممون عنایت بفرما. خدایا درست خودت فرمودی حکمت من اقتضا داره بعضیا بیمار، بعضیا سالم، بعضیا عرض میکنم غنی، بعضیا فقیر، ولی خب دعا حکمت خدا هم گاهی بر اساس دعا تقدیر خدا تغییر میکنه. خدایا ما رو با بیماری، ما رو با سختی، با مصیبت مورد آزمایش قرار مده. خدایا زندگی ما رو زندگی آسان و زندگی با حلال قرار بده. خدایا با حلال ما رو از حرام بی‌نیاز کن، با رفیق خوب ما رو از رفیق بد بی‌نیاز کن. خدایا با ازدواج و زندگی شرعی ما رو از شهوترانی حرام خدایا بی‌نیاز کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائک. امشب روزه مال شما نوجواناست، شب ششم مرسوم است، گرچه اینا هیچ کدوم روایت و حدیث نداره، منصوص نیست، ولی مرسومه، رسمه. حالا هر شبی رو از کسی یاد میکنن، فکر نکنید اینا حتما یه روایتی دارد، امشب مال حضرت رقیه، امشب مال حضرت امام حسن یا حضرت قاسم، نه، یه نظمیه توی مصیبت شبهای عاشورا که این گونه ذکر مصیبت بشه. امشب رو بریم در خانه قاسم ابن الحسن، یتیم امام مجتبی علیه السلام، همون نوجوانی که شهادتش خیلی ابا عبدالله رو متأثر کرد، ناراحت کرد. جوانهای عزیز که توجهتون به من و به روزه است، به احترام ابا عبدالله توجه دارید انشاءالله. این نوجوان یتیم امام مجتبی است، 3 ساله بوده پدر رو از دست داده. روز عاشورا وقتی اومد اجازه بگیره، امام حسین وقتی علی اکبر اومد فوراً بهش اجازه داد، ولی به قاسم اجازه نداد. باریکالله به این جوان، به این نوجوان، خم شد رو پاهای ابا عبدالله، شروع کرد پا رو بوسیده. لم یزل یقبل رجلیه و یدی، دست ابا عبدالله رو بوسیدن. عمو جان اجازه بده برم میدان، به حق بابام امام حسن، به حق مادرم، مادر ایشون کربلا بوده، مادر علی اکبر معلوم نیست، ولی مادر ایشون کربلا بوده. جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا. اجازه گرفت اومد میدان، مردم نمیشناسن این کیه، این نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده بود هنوز، چهره متعلق به کدام شخصیت تو کربلاست. تا صدا زد من فرزند امام حسن مجتبی ام، اینا میشناختن امام حسن، بعضی از همین ها کنار بدن امام انبر بدن باباش رو تیرباران کرده بودند. شروع کردن به مبارزه و نبرد با او. حمید ابن مسلم میگه من یه وقت دیدم ابا عبدالله اومد بالای سر قاسم، فاذن الحسین قائم علی رأسه، ایستاد بالا سر قاسم، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن ابا عبدالله چه میکنه با یتیم امام حسن، با این نوجوانی که داره پا به زمین میکشه، داره جان میده، بدن قطعه قطعه شده. به یاد همه شهدا، به یاد شهدای غدیر که اخیراً به شهادت رسیده، به یاد شهدایی که سالهای قبل تو این جلسه بودن، بعضیاشون توی بعضی از این حوادث به شهادت رسیدن، به یاد همه اون عزیزان، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، جوانها، نوجوانها، ببینن حسین با این یتیم برادر چه میکنه. آیا جوانها رو صدا میزنه مثل علی اکبر میگه بیاید ببریدش؟ یه وقت دیدن نه، خم شد، دوتا دستاشو برد زیر بدن قاسم، وضع صدره و علا صدره، پس سینه قاسم رو به سینهش چسباند. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. آجون میشه یعنی یه لحظه انگام جان دادن ما هم چشامون رو باز کنیم ببینیم دست ملاطفت شما رو سر ماست؟ خودش شروع کرد بدن رو به طرف خیمه آوردن، مادرم ایستاده داره این صحنه رو تماشا میکنه، بدن نوجوان رو آورد کنار بدن علی اکبر قرار داد. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله،
صلی الله علیک یا مظلوم یا حسین. خدایا به آبروی ابا عبدالله و به آبروی فرزندان و ایالاتش قسمت میدیم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به آبروی ابا عبدالله به ما آبرو عنایت بفرما. خدایا جوانهای ما، نوجوانهای ما رو مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده. زمینه ازدواج همه جوانهامون رو فراهم بفرما. فقر و گرانی و اعتیاد و طلاق و اختلاف رو از میان کشور ما ریشه‌کن بگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری محبوب و مقتدر ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا همه اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علماء گذشته، مراجع عالی مقام گذشته، روح مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی که فرزندانشون جلسه رو مزین کردن به حضورشون، روح علماء و مراجع عالی مقام گذشته در این شهر، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده. به نبی و آله صلوات الهی.